الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أبل الظالم إن ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. بحث در مناقشاتی بود که راجع به حق و طاعه فرمودند. مناقشه اولی که نقل کردیم حاصلش این بود که اگر مولا به چیزی اهتمام داشت، حالا چه حکم تکلیفی و چه حکم چه الزامی و چه غیر الزامی و ترخیصی، عبد وظیفش اینه که به ما یهتم و به المولا او هم اهتمام ببرزد. حق و طاعه اینو اقتضا میکن. بنابراین اگر یک جایی مولا ترخیص داده، اباحه جعل کرده، در اینجا وظیفه عبد این است که او هم به همین اباحه اهتمام داشته باشه، نه اینکه خودش رو مقید کنه به و محدود کنه. مولا آزادی او رو میخواد، او خودش رو مقید کنه، محدود بکند، این خلاف ما یهتم و به المولاست. چون این چنینه، پس در موارد شبهات حکمیه قهرن عبد خودش را و انسان خودش را بین المحذورین حس میکنه. از طرفی احتمال میده حکم الزامی باشه اینجا، پس باید اهتمام به تقید و محدودیت داشته باشه به تناسب اون حکم الزامی. از اون طرف چون احتمال اباحه و ترخیص میده، باید خودش را مرخص ببینه و محدود به یک طرف و مقید به یک طرف نبینه. چون این چنینیه، پس نمیشه گفت عقل یحکم و او یدرک در این موارد احتیاط را. احتیاط با اون الزامیه میسازه، نه با اون ترخیص بسازه. بنابراین این دلیل میشود بر این که این مسلک حق و طاعه که یدعا این تمام نیست. حالا من عبارت ایشونم بخونم تا بعد ببینیم آیا این تمام هست یا تمام نیست. میتوان گفت که مسئله تنافی بین دو حکم عقلی از مسئله اساسی تری منشعب میشود. یعنی این که ما گفتیم در دیدگاه عقل و گفتیم که مسلک حق و طاعه یک ناسازگاری درونی داره، میتونیم بگیم این ناسازگاری درونی از یک مسئله اساسی تری منشعب میشه و آن رعایت اهتمام های مولاست. رعایت اهتمام های مولاست. اگر مولا که در مقام رعایت مصالح عباده است اینطور میبیند که ترخیص و آزادی عبد مهمتر از تقید و محدودیت اوست و لذا با رعایت جوانب مصالح او حکم به ترخیص می کند، آیا عبد می تواند این اهتمام مولا را نادیده گرفته و جانب محدودیت و تقید را بگیرد؟ او اهتمام با آزادی داره، این اعتنا به اون نکنه جانب محدودیت و تقید را بگیرد؟ کلا، معلومه که اینجور نیست. در جایی هم که اباحه واقعی و الزام واقعی مشتبه می شوند، اباحه واقعی و الزام واقعی مشتبه می شوند، مثل شبهات حکمیه، و ندانیم اصلا اباحه یا الزامی هست یا نه، باز مسئله اهتمام مولا مطرح می شود. چون احتمال می دهیم در واقع اباحه باشد که معنایش این است مولا با ملاحظه همه جوانب احتمامش به آزادی عبد است. احتمال که می دیم معناش. بنابراین اگر باید اهتمام‌های مولا را رعایت کرد، در موارد شک بدوی عقل باید هم حکم به ترخیص کند برای رعایت اهتمام مولا به ترخیص، و هم حکم به احتیاط به لحاظ رعایت اهتمام مولا به حکم لزومی. و این همان ناسازگاری درونی است که معتقدیم در حق الطائع وجود دارد. بعد می‌فرماید شهید صد خودش در بحث علم اجمالی و امکان ترخیص در اطراف یا در دو طرف علم اجمالی معتقد شده بود که اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود تابع تضاهم‌های حفظی است که دیروز توضیح دادم اون رو، که می‌تونه ترخیص بده به خاطر اینکه اهتمام داره به اون مباح‌ها. خب اینجا هم همینجا این فرمایش می توان گفت که خالی از مغالطه نیست، چون این که می فرمایید مولا اهتمام دارد به آزادی، سوال می کنیم مقصود از این اهتمام مولا به آزادی یعنی چی؟ یعنی به این که از ناحیه او عبد آزاد باشه. او عبد رو در یه محدودیتی نیندازه. خب این که مولا از مولا اهتمام داره به این که از ناحیه او آزادی برای عبد باشه و او رو در زیغ نیندازه، این منافاتی نداره با این که عبد از جهت دیگری نه از ناحیه مولا خودشو مقید میکنه. به یه طرف مثلا مولا فرض کنید که آشامیدن یه چیزی یا خوردن یه چیزی را مباح اعلام میکنه، میخواد از ناحیه او تقیدی بر یک طرف نباشه، میگه آزاد، ولی عبد دوست نداره اونو نمیخوره. حالا که مولا گفته این مباحه، عبد باید یه وقت بخوره یه وقت نخوره، اختیار داشته باشه، که خب دوست نداره، نمیپسنده. حالا که نمیپسندد باید بگه چون اونو من آزاد کرده، پس من هم در عمل باید مقید باشم به این که تارتن انجام بدم تارتن انجام ندم، یه وقت بخورم یه وقت نخورم. خب میگه درسته مولا من آزاد کرده، من از ناحیه مولا تقیدی ندارم، هر طرف رو بخوام میتونم اختیار کنم، ولی من به خاطر سلیقه خودم ذائقه خودم ذوق خودم اون طرف رو دوست ندارم، از فعل یا ترک را این طرف رو انجام بدم تا آخر عمره. پس بنابراین این که عب به خاطر یه وجه آخری من از سلیقه من از ذوق یا نه به خاطر یک امر عقلی بیاد خودشو مقید به یه طرف بکنه، این منافاتی با اهتمام مولا به این که از ناحیه مولا عبد مرخص باشه با اون منافاتی نداره. این که ما باید آیا می توانیم این عبارت این بود آیا عبد می تواند این اهتمام مولا را نادیده گرفته و جانب محدودیت و تقید را بگیرد؟ میگیم بله می تواند نادیده گرفتن. اینجا نادیده یعنی میاد میگه بی خود تو این کارو کردی؟ اینکه نمیگه، که میگه متشکرم ممنونم که تو مباح کردی، الزامی به یک طرف برای من جعل نفرمودی، اما من نه از ناحیه جعل تو نه از ناحیه الزام تو نه از ناحیه تقیدی که تو برای من ایجاد کردی، بلکه به خاطر جهت دیگری. حالا اون جهت دیگر گاهی سلیقشه گاهی ذوقشه گاهی نه، عبارت از این که میبینه اینجا حق و تای مولا چون حقوق مولا مردد شده است، عقلش میگه به احترام مولا مقید به این طرف باش، احتیاط کن به خاطر احترام مولا.
موضوع حق و تای دیگه منتفی میشه. بله؟ خودش ترخیص داده موضوعش منتفی میشه حق و تعالی.
نه چون احتمال نه موضوع حق و تعالی نمیشه چون احتمال اون وجوب
فرضمون اینه که گفته این اباحه است دیگه،
یعنی اگر گفته پس احتمال الزام هم که میدیم. حالا عقل میگه چی؟ به خاطر اینکه تو احتمال الزام را میدهی تو باید به خاطر احترام مولانا، نه اینکه اعتنا نمی کنی به ترخیص او، اما چون احتمال وجوبم میدی یا احتمال حرمت در شبهات تحریمیه میدی، عقل اینجا میاد الزام میکنه به اینکه باید احتیاط بکنی بنابر مسلک حق و طاعه. این الزام از ناحیه عقل است، تقیدی است که از ناحیه عقل پیش میاد، نه تقیدی است که از ناحیه مولا پیش آمده است. بله نمیشه
شما وقتی که اباحه لا اختزایی باشه با الزام از ناحیه عقل، اباحه لا اختزایی جمع میشه با الزام اختزایی. اما اگر ما احتمال مولا اباحه اختزایی است، یعنی من احتمال میدم مولا اباحه رو جعل کرده نه رفع القید کرده باشه که بشه اباحه لا اختزایی جمع بشه با الزام از ناحیه عقل.
ببینید بله نه اباحه اقتضایی نمیگیم اباحه مجعول نیست، اباحه مجعول است. حالا جمع نشه
این حکم عقلی نمیاد با توجه به این احتمال، این حکم عقلی به لزوم احتیاط با توجه به اینکه از ناحیه مولا احتمال داره مولا به اباحه احتمال داشته باشه دیگه این حکم عقلی نمیاد، حکم عقلی از ناحیه عقل نمیاد. ولی میتونه از جهات دیگه خودش ملزم بکنه، ولی از ناحیه این حکم عقلی خودش نمیتونه ملزم بکنه.
شما حرف شما میزنید یا حرف قائل رو دارید میزنید؟ قائل که این نگفت، قائل گفت تناقض اینجا وجود داره. چرا؟ چون گفت احتمال اباحه میدهی، مقتضای احتمال اباحه دادن اینه که شما هم اهتمام داشته باشی. مولا الان به اباحه اهتمام داره، شما هم به اباحه اهتمام داشته باشی.
اینا گفتن که بگن حق و طاعه نیست، بگن حالا که اینجوری شد حق و طاعه دیگه نیست.
همین میگه مقتضای قول شما اینجا یک چیه؟ یه تناقضه. پس از لزوم تناقض میفهمیم حق و طاعه وجود نداره، چون اگه بخواییم تسلیم حق و طاعه شما بشیم معناش اینه که به احتمامات مولا احتمام ببرزد عقل. خب اینجا احتمال اباحه میدهد، بخواد برای اباحه که احتمالش رو میدهد برای او احتمام ببرزه، پس باید بگه من آزادم احتیاط لازم نیست بکنم. بخواد به اون حکم الزامی که محتمل است اینجا وجود داشته باشه به اونم اهتمام ببرزه، اونم حق و طاعه داره دیگه، پس بنابراین خودش رو باید مقید ببیند، درست، یا به ترک یا به فعل در موارد شبهات وجوبیه. پس بنابراین چون در این موارد در همه شبهات این چنین حالتی پیش میاد و نمیشه قبول کرد و ممکن نیست که عقل دو تا حکم متناقض اینجا داشته باشه، پس میفهمیم بابا مسلک حق و طاعه بالمره باطل است. چون اگه حق و طاعه بخواد درست باشه سر از همچی تناقضی در میاره. این
فرمایش ایشون تو مقام افتا و حکمه، نه تو مقام عمل. یعنی الان ما میخوایم بگیم که حکم شرع چیه، خب الان یا باید بگیم
نه حکم نمیخوایم، ما که تشریح نمیتونیم بکنیم.
نه میخوام حکم ولو حکم ثانویش باشه، یعنی حکم ظاهری هم باشه،
حکم ظاهری هم ما نمیخوایم بکنیم. ما میخوایم بگیم موقف ما عقل ما نه هیچ نه ما اصلا حکم نمیکنیم، لا حکم ظاهریون ولا حکم واقعیون، ما که حکم نمیکنیم. ما میخوایم بگیم در این موارد وظیفه عبد در قبال این حکم محتمل مولا اینه که تو چه کار بکن. حق تایی میگه احتیاط بکن، براعتی میگه نه شما استحقاق عقاب نداری، هر چه خودت دلت بخواد انجام بده. پس بله ما نه بله در مقام ثبوت که اشکال پیدا نمیشه، این اثبات در ثبوتش هم اشکال نداره، این اثبات ثبوتش هم اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم مولا اهتمام دارد به چی؟ به اینکه عبد آزاد باشه. سوال میکنیم اهتمام دارد عبد از ناحیه خودش آزاد باشد یا بالمره در عمل خارجی آزاد باشد؟ کدوم؟ از این دو حال که خارج نیست، میخواد از ناحیه او آزاد باشد، صلاح نمیدونه، مثل اینکه پدری صلاح نمیدونه به فرزندش امر و نهی بکنه، فلذا گاهی به مادرش متمسک میشه، میگه من نمیخوام بهش بگم که از ناحیه من خیال بکنه، یه سلطه‌ای بر او دارم و یه تقید میخوام براش ایجاد بکنم، اما شما بهش بگی اب نداره. صبر کنید، صبر کنید نه نه، همین اقتضایی شد. حالا اجازه بدید اونو عرض میکنم. پس بنابراین اباحه اقتضایی با لا اقتضایی فرقش اینه که در اباحه لا اقتضایی هیچ مصلحتی چون وجود نداره، مفسده وجود نداره، حالا یا مولا اصلا حرف نمیزنه میگه مبا، یا میاد به خاطر اینکه لا این طرف مصلحت داره نه اون طرف مصلحت داره، نه در جل نه در مجعول، هیچی، میاد اباحه جعل میکنه، قانون قرار میده. اما اباحه اقتضایی معناش اینه که یه مصلحتی وجود داره در اونجا، به خاطر اون مصلحت، مثل اینکه مصلحت اینه که از ناحیه مولا عبد تکلیف نداشته باشه، آزادی براش جلب بکنه، در همین که او را آزاد قرار بدهد، در این مصلحت است. برای این مصلحتش چیه؟ معناش که تنفر از این مولا پیدا نکنه، ضیقی از این مولا پیدا نکنه، خیال تصور نکنه این مولا میخواد او رو در زحمت بیاندازه، از این جهت میاد مباح قرار میده یه چیز. یا بیشتر فرق نمیکنه، یا بیشتر بلخ... یا بیشتر، یعنی از مصلحت در این میبیند. بابا من نمیگم که مباح نیست، مباح هست، برای این مصلحت در اینه که برای این قانونا مباح باشه، اما معناش اینه که حالا که مباح شد از ناحیه مولا و به حسب قانون، این حق نداره خودشو مقید به یه طرف بکنه. خب چرا؟ حق داره، میتونه خودشو مقید به یه طرف بکنه. حالا چرا مقید به یه طرف میکنه؟ برای خاطر اینکه یا سلیقش اینه، و یا اینکه نه، یه وجه عقلی وجود داره که خودشو مقید به این طرف میخواد بکنه، از این جهت این کارو میکنه. وجه عقلیش چیه؟ میگه من احترام مولا رو بکنم، مولا درسته به من گفته تو مباح، برای تو مباح، از ناحیه مولا ترخیصی ترخیص است، از ناحیه مولا تقید به انجام یا عدم انجام نیست، اون درست، اما من اینجا به خاطر اینکه میخوام زی عبودیت رو مراعات بکنم، میخوام احترام مولا رو مراعات بکنم، و احتمال میدم الان یه خواسته یه وجوبی یا خواسته تحریمی داره، از نظر خودم عقلم میگوید نه مولا، نه احتمام مولا رو خدشه بهش وارد نمی کنم، از نظر خودم عقلم اینجوری میگه. خود ایشون حالا بعدن که میاد یه بیان بعدی، ایشون اینو پذیرفته است که منافاتی بین حکم عقل و ترخیص مولا من حیث هو و مولا وجود نداره، که حال بعد خواهیم گفت. این چی یعنی؟ چی علاوه چه الاطلاق؟
علاوه چه الاطلاق؟ یعنی
ما علاوه چه الاطلاق میگیم، میگیم از ناحیه مولا، بله، اونو خواهیم گفت، میگیم بله، میگیم علاوه چه الاطلاق میگیم، بله، حرام نمی کنیم که، ما حرام کردیم، ما تشریع کردیم، ما داریم احتیاط میکنیم. کجا؟ کیو؟ حرام نمی کنه. نه حرام، مثل ببینید حرام نمی کنه، به خاطر اینکه لعل مولا یک الزام داشته باشه در اینجا، برای خاطر اون جهت میاد احتیاط میکنه. مثل اینکه در موارد علم اجمالی که ما ده تا کاسه داریم، میدونیم یکیش متنجس است، اینجا از هر ده تا چیکار میکنیم؟ میگه عقل میگه اجتناب بکن، اینجا شما بگید تحریم ما اهل الله میکنید، اون نوتای دیگهش که حرام نیست، این با تحریم ما اهل الله نمیکنیم، بلکه در اینجا به خاطر اون یه دونه که نجس است و وظیفه ما اجتناب از اوست، و الان نمیتونیم اجتناب از اون یکی رو احراز کنیم الا به اینکه از دهتاش احراز بکنیم، احتراز بکنیم، از این جهت مقدمتن برای امتثال اون یه دونه میام این کارو میکنم. اینجا هم مقدمتن برای اینکه لعل مولای ما خواسته لزومی داشته باشه، و اگر داشته باشه ما او رو انجام داده باشیم، میام مقدمتن چی میکنیم؟ احتیاط میکنیم. بله؟
شاید شعره ببینه که این اگر مثلا به حکم عقلش عمل میکنه مشکلی پیدا میشه براش،
خواهیم گفت. پس بنابراین مناقشه اولی که داریم. مناقشه ثانی که اینجا وجود داره این است که، نه مناقشه ثانی به این فرمایش، مناقشه ثانی که به این فرمایش وجود داره این است که اون اهتمامی که حق مولویت برش سوار میشه و موضوع حق مولویت است، اون اهتمام عبارت است از اهتمام مولا به انجام دادن یک کاری از عبد یا ترک نمودن عبد یک کاری را. اگه مولا اهتمام داشت که عبد این کار را انجام بده یا این کار را ترک کنه، متعلق اهتمام فعل العبد و ترک العبد باشه. اینجا البته عقل میگه وقتی مولا همچی اهتمامی رو داره شما نباید بی تفاوت باشی. اما اگر مولا اهتمام داره نسبت به کار خودش، اهتمام داره که ایصال کند یک چیز رو به عبد، این دیگه مربوط به عبد نمیشه. اهتمام او حالا در مانحنفی این چنینیه، مولا اهتمام دارد به چی؟ به اینکه این را مباح قرار بدهد، ترخیص کند. چرا؟ به خاطر مسئله که خودش سبک سنگینی هایی که خودش کرده این اهتمام رو داره. مثل اینکه مولا اهتمام داره مصالح عباد رو به اونها برساند به جعل واجبات و مستحبات، و مفاسد رو از اونها دور کند به جعل محرمات، تحریم ها و کراهت ها. این اهتمام نسبت به کار خودشه، کار مولا به مؤنه و مولاست. در اون زمینه که کار خود مولا است، عبد اونجا دخالتی نداره، وظیفه ای نداره. اونجای عبد وظیفه داره که اهتمام به انجام و ترک عبد داشته باشه. اگر اهتمام داشته باشه به انجام یا ترک عبد، اونجا درسته، عبد نباید بی تفاوت باشه. اما اهتمام به کار خودش، اینکه جعل مصالح بکنه، قانون در مصالح جعل بکنه، قانون برای رفع مفاسد جعل بکنه، اون کار مولاست. عبد نسبت به کار مولا وظیفه ای نداره. بله؟ نه، مصلحت در جعل نیست، مصلحت در مجعول هم ممکنه باشه، اما او اهتمام دارد که هدایت کنه مردم به این که اون مجعول ها و اون چیزهایی که مصلحت داره حکم روش بیاره، حکم وجوبی یا استحبابی، اون چیزهایی که مفسده داره حکم تحریمی یا کراهتی روش بیاره. این کار مولاست، این موضوع حق و تعالی نیست. همین رو داریم میگیم، میگیم اون اهتمام. پس این خلط همینجا شده، میگه که مولا اهتمام به این داره، ما میتونیم به این اهتمام؟ میگیم بله میتونیم به این اهتمام، ما به ما ربطی نداره این اهتمام. اهتمام در خواستن و نخواستن داشته، اون ما باید بهش اعتنا بکنیم. اهتمام داره انجام بده، اهتمام داره انجام نده، این بله. اما اونجایی که نه، اهتمام مال کار خودشه، مسائل و مفاسد خودش رو داره میسنجه، اون به عبد ربطی نداره.
مولا نمیتونه اهتمام داشته باشه که عبد خودش رو آزاد ببینه؟
بله،
مولا نمیتونه اهتمام داشته باشه. میگیم
ان شاء الله در بیان بعد این جهت خواهد اومد. و امر سومی که اینجا وجود بله، و اونی که ایشون روش و اونی که ایشون روش داره میفرماید، اون
اهتمامی که موضوع حق و تعالی نه، حق اهتمامی،
اهتمام دارد که ابجعل اباهه کند. نه دقت نکردید، اهتمام دارد جعل اباهه کند، درست؟ اهتمام دارد جعل اباهه کند مربوط به خودش میشه، نه اهتمام دارد که مباح باشد. اهتمام دارد که جعل اباهه کند، قبول. او وقتی اهتمام داشت جعل اباهه کند، من به اون اهتمامی که مال فعل خودشه به من ربطی نداره. اونی که به من ربط داره اون قانونه. مثل این که مجلس اهتمام داره فلان قانون رو جعل کنه، خب به ملت کاری نداره. وقتی قانون جعل شد، وقت اون قانون مجعول به ملت ربط داره که باید مراعات بکنن، اما اون هم اهتمام داره، خب اهتمام داشته باشه.
ایشون فرموده بودن که اگر مولا که در مقام رعایت مصالح عباده است، اینطور میگن که آزادی عبد مهمتره.
بله، یعنی اهتمام داره به این که عبد رو آزاد قرار بدهد، اهتمام دارد که عبد رو آزاد قرار بدهد. پس این مربوط به خودش میشه،
آزادی عبد،
این که عبد رو آزاد قرار بده فعل خودشه، اهتمام به این فعل خودش داره که عبد را آزاد قرار بدهد، نه اهتمام دارد به اینکه عبد آزاد باشد، آزادی را مراعات کند، تارتن بیاورد تارتن نیاورد. این دوتا با هم فرق میکنه. یه وقت هستش که من اهتمام دارم به اینکه این عبد تارتن بیاورد تار، اینو میخوام اصلا که همیشه یه فعلش یه جور نباشه، گاهی بیاره گاهی نیاره، اینجوری گاهی نه، اهتمام دارم به این که او را آزاد قرار بدهم. این اهتمام نسبت به فعل خودمه. مسئله سومی که اینجا وجود داره این هستش که خود ایشون یه اشکالی میکنن به شهید صدر که اگه شما این مفلک حق الطائی رو قائل بشوید، لازمش اینه که نسبت به اغراض مولا و اهداف مولا بگید اینا رو مگه احتمال دادیم، باید احتیاط بکنیم. و حال این که خود شما قائل به این نیستید، در فقه هم نمیشه به این ملتزم شد. اونی که میشه بهش ملتزم شد یعنی شما میگید، و حالا اون عبارت دستورات مولا، اوامر و نواهی مولا، نه اغراض مولا، نه اهداف مولا. خب این اشکال رو ایشون دارن به شهید صدر. ما اینجا عرض میکنیم اگه این شما این اشکال به شهید صدر دارید و میگید مسئله اهداف و اغراض و اهتمامات حسابش با دستورات فرق میکنه. دستورات اونجا موضوع برای حق الطائی است، دستورشون داده، یعنی در مقام فرمان بر اومده، دستور داده. عقل میگه آقا ای دستور داد عبد باید چیکار کنه؟ حق مولویت مولا این است که اطاعت بکنه، انجام بده، امتثال کنه، حتی اگر احتمالشو میده به قول شما. اما جایی که نه دستور نداده، فقط یک چیزی مورد اهتمام میشه، مورد غرضشه، خیلی دوست داره، ای کاش اینجور میشه، ولی در مقام دستور دادن فرمان دادن بر نیامد. آیا ممکنه قائل که قائل به حق الطائی هست میگه حق الطائی مال کجاست؟ در اونجاییست که دستور باشه، دستور داده. حالا این دستور ولو یا به شما برسه به نحو قطع یا به قهوه علمی و یا احتمالشو بدی، اما چیو؟ دستور را. اما مطلوبش، خواسته اش، محبوبش، غرضش نه. نه، چون حالا رفتن روی این بیان، روی چی رفتن؟ این بیان رفته روی اهتمام، اهتمامات مولا، هرچی مولا اهتمام به او دارد. احتمال چی رو میاره؟ این بیان داره تمرکز میکنند بر اهتمام، نه تمرکز میکنند بر دستور. اون یه بیان دیگری بود که بله احتمال دستور میدیم. اینجا دارن میفرمان چی؟ میتوان گفت که مسئله تنافی بین دو حکم عقل مسئله اساسی تر منشعب میشد و آن رعایت احتمام های مولاست، نه دستورات مولا. درست؟ این بیان اینه که میگه ما از ناحیه احتمام میایم جلو، میگیم از ناحیه احتمام و اغراض بخواید بیاد جلو، نمیتونید اشکال به شهید صدر بکنید. چرا؟ چون شهید صدر ممکنه باب دستور و فرمان مولا رو با باب محبوبها و اغراض و اهتمامات مولا جدا بدون، بگه مولویت مولا اقتضا میکنه که دستوراتش رو، دستور عبارت است از اونی که مولا در صدد بر اومده و فرمانی صادر کرده. اینجا ها رو عبد میگه تو عبدی، حالا که فرمان صادر کرده، دستور صادر کرده، باید اطاعت بکنی. اما اگه نه دستور صادر نکنه، همتون نشسته دستورم صادر نمیکنه، ولی من میدونم تو دلش خیلی دوست داره من فلان کارو انجام بدم، و علاقه مند شدیده، ولی دستور صادر نکرده. نه دستور صادر نکرده اصلا، انشاء فرمان نکرده. بله بعضی هاش الزام خواهد در یه وجوبی باشه یا تحریمی باشه، بعضی هاش هم استحباب و کراهت الزام نخواهد.
دستور بده که تو باید در اباحه و در رهایی باشی.
دستور که این نیست، دستور بدهد که در اباحه و رهایی باشی.
چرا برخود
ها؟ بله اگه بگه، بله اگه بگه احتیاط نکن، اون حرمت احتیاطه. بله اون حرمت احتیاط هم اشکال قبل ماست. الان اشکال اول که کردیم که در این موارد احتمال میدیم احتیاط رو حرام کرده باشه، یعنی دستور داده باشه احتیاط کن نکن. اگه حکمش جدا میشه، اگه تو دستور اومد یه مسئله دیگه میشه. اما ایشون الان میخواد اعمق کنه، میگه ما از فرمان میگذریم میریم سر احتمام. درست؟ میریم سر احتمام، میگه مولا احتمام دارد. این خودش یه بیان نیست، نیست چون قالب رو عوض کرده برای که تدقیق کنه مطلب را، برای تدقیق مطلب قالب رو عوض کردن. گفته ما سر احتمام میریم صحبت، مسئله بالاتره، میریم سر احتمام صحبت میکنیم. میگه من یه سر احتمام رفتید دیگه نمیتونید به قائل اشکال کنید. درست؟ ممکنه قائل بگه باب اغراض و باب احتمامات غیر از باب دستورات و فرامین است. اونی که موضوع حق و طاعه است باب فرامینه، دستوراته، اما نه اینکه اونجا اغراضی داره احتماماتی داره. چرا فارق بزنیم؟
اگر جای احتمال محبوبیت
بزنیم
احتمال حکم هم میدنیم، دستور هم
میدنیم. نه آقای
عزیز ببینید، علم به عدم حکم نداشته باشیم. خودت هم همیشه این طور تقدیم میکنم، حامل احتمال محبوبیت میرود و زعب و تاییون هر دو میزنیم.
استغفار میکنیم از اون حرف هم. ببینید ایشون اشکال بر حق و طاعه را چی قرار داد؟ مسئله احتمام المولا را قرار داد. وقتی میریم ریشه حق و طاعه رو میخواییم حساب بکنیم، مسئله احتمام المولاست. تو احتمام المولا تناقض ایجاد میشه، پس میفهمیم حق و طاعه باطله. درست؟ میگیم مسئله با این بیان نمیتونید اشکال کنید به شهید صدر، چون شهید صدر قدس سره مسئله باب احتمام و اغراض و محبوبیت ها و اینا رو ممکنه از باب فرامین و دستوران جدا کنه، بگه حق الطاعه در دائره دستوراته نه در ناحیه احتمامات و اغراض مولا. چرا نداره؟ یعنی چی نمیتونه؟ احتمال که میده، که احتمال وجوب نمیده در شبهات در شبهات حکمیه، احتمال وجوب نمیده، احتمال تحریم نمیده. خب وقتی که میده ایشون گفت حق و طاعه اینجا میاد، یعنی احتمال تحریم میده، یعنی احتمال دستور به اجتناب. احتمال وجوب یعنی احتمال دستور به ارتکاب، پس احتمال دستور داره میده حق و طاعه میاد. چون دستور چه علم بهش پیدا کنی، چه علمی چه احتمال، میگه موضوع حق و طاعه است. همین که نفس احتمال دیگه، احتمام به اباحه احتمال میدیم دو باشه اینجا، یعنی جایی که شبهه حکمیه هست احتمال احتمام به وجوب و احتمال احتمام به اباحه میدهیم. نه، او اگه بخواد ثابت باشه اثبات بشه درسته، اما نفس احتمال که احتیاج نداره. احتمال میدید که اینجا اباحه باشه یا نه؟
احتمام بدون دستور اصلا متصور هست؟
بله، اباحه، دستور نیست. احتمال اباحه رو میدید، پس لعل احتمام به اباحه داشته باشه. احتمال وجوب میدید، پس بنابراین لعل احتمام به انجام داده باشه. پس شما دو تا احتمام رو دارید، نسبت به احتمام هم که نمیتونید بی تفاوت باشید. بله، منهای احتمال دستور باشه، بدون اون نه نمیشه، ولی حساب سر اون منکشفه نه کاشف. کاشف شما احتمال وجوبه، کاشف شما احتمال اباحه هست. احتمال اباحه کاشف از احتمام به اباحه میشه، احتمال وجوب کاشف از احتمال احتمام به انجام می شود. بنابراین ولی ما کلام رو می بریم سر منکشف نه سر کاشف. اینم یه بیان، بیانات دیگری هم هست که باید ان شاء الله.